بخش بسیار بسیار عمده ایش هنوز که هنوزه در بسیاری از شهرهای ما پسندیده نیست و قابل قبول نیست، اما تمام این رویکردها در نسل جدید داره تغییر میکنه و به هر حال اون الزامات جدید ارتباطی اینها رو توجیه کرده. این پدیده ازدواج سفید که به هر حال یکی از به نظر من ثمره عادی شدن روابط اشخاص هست که فضای مجازی در این زمینه خیلی خیلی تاثیرگذار بوده. من خودم حالا به عنوان یک شخصی که خب الان 41 سال داره از عمرم میگذره با یک فرهنگی در واقع بزرگ شدم که بعضی تصاویر و صحنه ها رو و بعضی روابط رو اصلا برام قابل هضم نبود. شاید مثلا 10-12 سال پیش اولین باری که مثلا اپلیکیشن تانگو اومده بود ما به خاطر تماساش خیلی علاقمند بودیم که ازش استفاده بکنیم، دیدیم نه یک سری کاربردهای دیگه داره و آدم یه چیزایی روی مثلا گوشیش ناخواسته میاد که ولو شما نخوای یک چیزایی بهت عرضه میشه به لحاظ فرهنگی که خیلی از موانع رو از جلوی راه بر میداره و حریم ها واقعا شکسته میشه. و اون چیزی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، مثلا در اروپا اینها برای بچه های مدرسه ایشون بسیار مقررات سختگیرانه ای برای دسترسی به فضای مجازی گذاشتن، خیلی مدیریت میکنن، اصلا اجازه نمیدن اشخاصی که در رده های سنی بالاتر از نوجوان هستند با نوجوان در فضای مجازی ارتباط بگیرن حتی، و مجازات های بسیار سختگیرانه ای اعمال میکنن، هم نظارت میکنن هم برخورد میکنن، یعنی هم پیشگیری و هم سرکوب و مجازات. این خیلی مسئله مهمیه. ما توی سیاست گذاری ها و توی قوانین مقررات خودمون در مدیریت فضای مجازی این قضیه رو
مدرسه کردیم. مثلا آقای اسماعیل تبار یه نکته رو گفتن که آقا ما این کارو کردیم، رفتیم قانون رو به روز رسانی کردیم، یک سطر مثلا در مورد یه داستانی که حالا ایشون مد نظرشون بود، یک موضوعی که مد نظرشون بود، یعنی مثلا بحث کودکان کار فضای مجازی گفته نشد. این حرف درستیه.
بله.
ولی واقعیتش اینه که سوال بزرگتر اینه که ما پریشب بود، هفته گذشته چهارشنبه شب بود توی برنامه انعکاس خدمت دوستان بودیم، با یه مسئله مواجه شدیم. آینده پژوهی در ایران، آینده پژوهی رسانه در ایران وجود نداره و همین مسئله داره به شدت به ما ضربه میزنه. یعنی اگر مثلا 2 سال پیش اومده بودیم به این نتیجه رسیده بودیم که اون موقعی که این قانون داشت نوشته میشد ممکن است در آینده با کودک کار فضای مجازی هم مواجه بشویم، ممکن بود توی قانون بگنجونیمش. ولی چون آینده پژوهی رسانه نکردیم و اصلا یک علمیه که باهاش بیگانه ایم، دانشیه که نداریمش، طبیعتا خیلی هم در موردش دغدغه نداریم. حالا هر چی شد به موقعش تصمیم میگیریم دیگه. از طریق اپلیکیشن ایران صدا و وبسایت رادیو گفتگو ما رو به شکل تصویری دنبال بکنید. آقای احمدی، من میخوام برم سراغ اون موضوعی که بهش اشاره کردم، یعنی جهانی شدن سبک زندگی که داره به وقوع میپیونده و با این اتفاق دیگه نمیتونیم بگیم آقا اینترنت بد، دوستی اینترنتی بدتر، درست میگم؟
خب این از اونجایی که بس آزاد هست و دوستان نظر میدن، به ناگاه شما به قولی میشه گفت در مورد مسائلی که اینجا داره بس میشه بسید از دیدگاه حداقل حوزه کاری خودم بهش جواب بدم.
حتما. من خواهشم اینه که هر جو صلاح میدونین وارد بحث بشین، یعنی منتظر نباشید تا نوبتتون بشه. ابتدای برنامه هم اشاره کردم نوبتی نیستیم برنامه. خیلی
من اعتقادم بر اینه که درسته ما فکر کنم بخش زیادی از بحثایی که تا الان اتفاق افتاده بحث آسیب شناسی این مسئله هست. بیاید با یه نگاه دیگه هم به کلیات این موضوع نگاه کنیم و نقاط مثبت ارتباطات مجازی رو و دنیای عصر ارتباطات اینترنتی رو هم در نظر بگیریم. چه بسا این که همه ما الان موبایل دستمونه و مشغول ارتباط گرفتن هستیم، خب قطعا اگر اینقدر بد هست نمیتونه واقعا اینقدر چیرگی داشته باشه بر تمام شونات زندگی ما. بسای زیادی اینجا مطرح شد، اهمش اگر من بخوام بهش جواب بدم یا نقطه نظر خودم تحلیلش کنم، مثلا بحث نبودن قوانینی که دوست عزیز ما بهش اشاره کردن. خب ببینید، یه نکته مهمی که اینجا مقفول مانده اینه که ارتباطات جوانان در زین سن 18 سال که کودک به حساب میاد از لحاظ قانونی، مخصوصا در ممالک توسعه یافته شده و غربی، کاملا محدود شده به تعداد صفحات و شبکات مجازی است. سیم کارتی که این بچه‌ها دارن و والدین براشون خریداری میکنن، سیم کارتایی هست که محدودیت دسترسی به صفحات اینترنتی رو داره. یعنی در حقیقت موبایل بچه ها موبایلی هست که به همه صفحات، به همه کیورد ها، به همه سرچ ها دسترسی نداره و ما این رو عملا در ایران نداریم. شما همین موبایلی که شما دستتون هست، من به کرات توی به قولی میشه گفت اجتماعات اجتماعی خودم میبینم که موبایل دست پدر دست بچه 3 ساله میفته، بچه های کوچیکتر بزرگتر و همه دسترسی دارن به همه نوع.
از این که ما برای کودک اپراتور نداریم در ایران خودش یه بحثه. یعنی رفتن به سمت یه اپراتوری قرار بود بیاد، من نمیدونم چی شد. یعنی کلن انگار میان یه اسمی در میکنن، یه حالا برندینگی واسه خودشون میکنن، احتمالاً این وسط یه چیزی هم آیدشون میشه، گوشه جیبشون جا میگیره و میرن، محو میشن. یعنی مثلا یه اپراتور اومد، من یادم توی یک جلسه ما باهاشون بودیم و صحبت میکردیم، میگفت حدود 7 میلیون کاربر ما برای خودمون ایجاد کردیم توی بسترها و پلتفرم هایی داریم که داریم که حوزه کودکان و جوان هست و قراره که به اینها سیم کارت بدیم. یعنی خود 7 میلیون الان از اپراتور سوم و چهارم و حتی پنجم ما که حالا قطعا از اینا بزرگتر میشد، میتونست بیاد اپراتور سوم کشور بشینه.
ببینید، یک نفع اقتصادی که ممکنه در حالا فکر کنم که واقعا مشهوده که در دسترسی همگانی به اینترنت وجود داره، اون بحث مصرف اینترنت یا مصرف موبایلی که برای شبکه ها داره. ولی خب در کل اگر این به این سطحی از قانونگذاری برسیم و به اون سطحی از دانش و تفاهم ملی در خصوص سن کودکی برسیم، چون واقعا بحث سن کودکی یک مسئله ای هست که به خاطر موانع شرعی، به خاطر موانع سنتی در بعضی جاها خم میشه و در بعضی جاها تفسیر و ماده میخوره. اگر ما فکر کنم قوانین رو در حیطه سیاست گذاری بیاییم تحلیل کنیم و بسنجیم، میبینیم که یه سری از کمبودهایی، یک سری از محدودیت‌ها و یک سری از سهل‌انگاری‌هایی اینجا وجود داره. بعد در حوزه فضای مجازی هم دوگانگی و چنگانگی حتی سیاسی هم وجود داره. سران ما و مملکتداران ما دارن از شبکه‌هایی مثل توییتر، مثل تلگرام دارن استفاده میکنن، در حالی که این شبکه‌ها به قولی میشه گفت فیلتر شدن. خب موقعی که اصول اولیه دسترسی به قولی میشه گفت آزاد به عصر ارتباطات و رسانه در این سطح داره شکسته میشه یا داره اغماز میشه، به قولی میشه گفت از عموم مردم، از جامعه، از بدنه، به قولی مدنی مردم چه انتظاری میشه رفت اگر از لحاظ قانونی بخوایم این رو بسنجیم. من فکر کنم نقاط مثبت فضای ارتباطی رو واقعا نمیشه نادیده گرفت. همین رو میشه بخشی از مسئولیت رو به گردن ما والدین انداخت که فکر کنم اینجا از این بحث فکر کنم یه خورده داریم مخفول میشیم. آمارها به ما نشون میدن توی آسیب‌های اجتماعی فارغ از این جغرافیایی و فرهنگ در همه جای دنیا، جوامعی که بسته تر هستن، خانواده‌هایی که سنتی تر هستن یا اعتقادات خاص عرفی، سنتی، مذهبی یا دیدگاه‌های خاصی دارن، معمولاً بچه‌هاشون رو بر طبق اون معیارهاشون محدودتر می‌کنن توی رابطه اجتماعی. و طبق این آمارها ما می‌بینیم بچه‌هایی که معمولاً وارد آسیب‌ها، وارد روابط ناسالم اجتماعی میشن و ازشون گاهن هم سوء استفاده‌های عاطفی، سوء استفاده‌های احساسی و سوء استفاده جنسی هم میشه، توی تقریباً میشه گفت این دسته از طبقات اجتماعی این بستر لازمه وجود داره، زیرا اینکه دسترسی آسان دسترسی ارزان و بدون محدودیت کودک تو یک فضای بسته اجتماعی، تو یک فضای بسته خانوادگی، در یک فضای کوچیک اجتماعی. شما فقط کلان شهرها رو در نظر نگیرید، شما شهرستانها، روستاها الان همه دسترسی دارن، تقریبا دسترسی ما به اینترنت داره نزدیک به 100% میشه. خب اگر ما بیاییم و این رو در نظر بگیریم که جوامعی که درش این محدودیت‌ها و این بستگی‌ها وجود داره بستر رو آماده می‌کنه برای سوء استفاده‌ای که ممکنه از این روابط بشه، خب احتیاج به بازنگری داریم، احتیاج به بازنگری در قوانین داریم. ولی مهمتر از این، معمولاً قوانین همیشه به قولی میشه گفت لنگان لنگان از راه میرسه و همیشه اجتماع یا جامعه به خاطر نوآوری‌هایی که توی سطوح مختلف اتفاق میفته همیشه تقریبا میشه گفت قانون‌گذاری و بروز کردن مفاد قانونی عقب‌تر داره حرکت می‌کنه. پس ما در جامعه به عنوان افراد به قولی میشه گفت مؤثر و مسئول و مخصوصا والدینی که بچه ها رو به قولی دارن بزرگ میکنن، توی یک سنینی هستن که دسترسی آزاد و نامحدود به اینترنت دارن، ما بایستی چند تا کار رو انجام بدیم. یک اینکه ایجاد و به قولی میشه گفت اصلاح و تقویت رابطه‌ای که با بچه هامون داریم. ما بایستی این رو قبول داشته باشیم که توی جامعه سنتی و روبه مدرنیته ایران روابطمون با بچه‌هامون داره خیلی کم میشه. خیلی از نقش‌های والدین رو ما سپردیم به مهد کودک‌ها، خیلی از نقش‌های مؤثر اجتماعی و انسانی پدر و مادری رو سپردیم به دستگاه‌های دیجیتالی، به فیلم و کارتون، به کلاس‌های آموزشی زبان‌های خارجی و خیلی از مسائل دیگه که داره به قولی میشه مشغله‌های خیلی به قولی میشه پر دردسر و شلوغ زندگی روزمره ما رو داریم با امکانات دیگری برای بچه‌ها یا حداقل این عذاب وجدان رو داریم به قولی میشه گفت تقبل میکنیم. حال ایجاد این ارتباط یا ایجاد دوباره این ارتباط انسانی واقعا به بچه‌ها کمک میکنه که دایره نفوذ این شبکه‌های مجازی به شکل خیلی محسوسی پایین بیاد یا حداقل سالم‌تر بشه. میزان نظارت رو، نه محدودیت رو، میزان نظارت سالم رو تا با بچه‌ها تا حدی جلو ببرید که ارتباطات اجتماعی خودشون رو بتونن بدون دغدغه و بدون دردسر و بدون ترس از والد بیان و با شما در میون بگذارن. مسئله که دوباره خیلی مهم جای بحث هست، میدونم حساسیت خیلی زیادی هم روی این موضوع هست، اینه که ما دانشی که والدین میتونن از لحاظ عاطفی، احساسی و جنسی به کودکانشون بدن معمولا از این ما روی برمیگردانیم و به دلایل مختلف مذهبی، سنتی، عرفی، اخلاقی و چه بسا فکر میکنیم که ممکنه این اثر سویی داشته باشه. این نبود اطلاعات از مجرای درست والدین، از مجرای درست به قولی میشه گفت فامیلی، باعث بر این میشه که کودک این رو از جای دیگه ای طلب کنه که چه بسا همچون که عرض کردم این محدودیت هم در خصوصش وجود نداره. پس نمیشه واقعا فضای مجازی رو فقط نقاط منفیش رو دید، میشه این رو مثبت‌تر کرد. در خلاء سیاست گذاری و محدودیت و نظارت رسمی که هست، ما والدین فکر کنم اولین نقش رو بایستی اینجا به دست بگیریم و این خلاء رو پر کنیم.
خیلی متشکرم. بشنویم بخشی رو، برگردیم و بحثمون رو پی بگیریم. باز هم تکرار میکنم که ایران صدا اپلیکیشنش و وبسایت رادیو گفتگو در اختیار شماست تا به شکل تصویری ما رو دنبال کنید.
اینترنت، تکنولوژی و فناوری که در دست بشر قرار گرفت. چند لایک و کامنت و شکلگیری ارتباطی مجازی و بعد دوستی های اینترنتی.
بهم خیانت کرد، منم ازش ضربه خوردم و بعدش تهدیدش کردم که عکسشو پخش میکنم. تا هر جا میتونستم عکسشو پخش کردم، برای من مهم نبود بعدش چه اتفاقی میفته.
رئیس پلیس فتا از این دوستی ها میگوید
بالای 42% از همین پرونده ها برمیگرده به مسائل خانوادگی، برمیگرده به زن و شوهرها، تصاویر بین همدیگه رد و بدل میشه. تصاویر رو گرفته بود که از تصاویر خصوصی و شخصی این شخص بود، شروع کرده بود به کلاهبرداری. چند نفر دیگه هم تو دام این شخص افتاده بودن.
دوستی های اینترنتی و عواقبی که آسیب های متفاوتی دارد.
و روز بخیر بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند، سپاسگزار و ممنونم که همچنان با ما همراه هستید از تهران جام جم استودیوی پخش رادیو گفتگو، استودیوی شماره 2 برنامه گفتگوی اجتماعی. آقای مهندس سید حسین حمیدی، کارشناس فضای مجازی و مشاور نظام صنفی رایانه‌ای و مدیر عامل شرکت شبکه گستران مشکات، به شما سلام میکنم، روز شما بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
خیلی متشکرم. از روی اسپیکر من خواهش میکنم که تلفنتون رو بردارین. آقای دکتر محمد سلطانی فر، استاد محترم ارتباطات، هم به ما ملحق شدن روی خط تلفن. آقای دکتر به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر باشه قربان.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکر و سپاسگزارم. آقای دکتر سلطانی فر، ما امروز داریم در مورد فضای اینترنت، دوستی‌های اینترنتی و اینکه توی جامعه امروز چقدر این مذمومه، چقدر مذموم نیست حرف میزنیم. اصولا روی کرده شما نسبت به این ماجرا چگونه است؟
ببینید، من نمیخوام امروز راجع به مسائل جامعه شناختی این موضوع صحبت کنم، چرا که آخر صحبت یکی از دوستانی که مهمان شما بود راجع به این مسائل مفصل شاید صحبت شده باشه، من چون در جریان کامل نیستم.
بله، آقای احمدی به عنوان یکی از جامعه شناسان خوبمون صحبت کردن در مورد
این موضوع. بله، من آخر صحبتشون شنیدم، صحبت خوبی بود. قطعا راجع به مسائل امنیتی و پلیسیش هم دوستان دیگه صحبت میکنن، من فقط میخوام از منظر ارتباطی راجع به این مسئله صحبت بکنم و اشاره بکنم که موضوع چه دوستیابی چه فضای مجازی، ما باید با یک اصلی قبل از اینکه آلوده این چنینی به این فضا می شدیم آشنا می شدیم، مخصوصا از زمانی که فضایی که شکل گرفت فضای وب دویی شد، یعنی مخاطب تونست تولید محتوا بکنه و هر کسی می تونست تولید محتوا بکنه، ما باید خیلی سریع، مخصوصا رسانه شما صدا و سیما و بقیه رسانه ها به سرعت ورود میکردن به این قضیه که فضای مجازی یه بخش عمده‌ایش چیزیست به نام فیک، چیزیست به نام به اصطلاح جعلی بودن و یه بستر رو مهیا میکنه برای جعلی بودن و پذیرش محض از فضای مجازی یکی از بزرگترین اشتباهاتیه که ماها تو آموزه هامون یاد ندادیم، ماها توی دانشگاه هامون یاد ندادیم، ماها توی رسانه هامون یاد ندادیم که به مخاطب بگیم آقا هر چیزی رو که میشنوی در وهله اول، اولین کاری که میکنی روش یک علامت سوال بذار به عنوان شک بسیار عمیق، درست بودن، غلط بودن، هر چیزی، حالا دوستی ها که یه بخش خیلی 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 کوچیک این قضیه هست، اما بقیه مسائل که حالا راجبش صحبت میکنیم، مسائل مالی، اقتصادی و یا هر چیز دیگه، آگهی ها، تبلیغات، عکس ها، چون تکنولوژی ها اینقدر سریع رشد کرده و گسترش پیدا کرده که امکان این که شما هر نوع تولید فیکی رو بتونید، تولید جعلی رو بتونید شکل بدید وجود داره. این بستر بسیار خطرناکیه، ما باید روی این موضوع خیلی کار بکنیم. من حدود 2-3 ساله که اکثر سخنرانی ها، اکثر نشست ها، گفتگوها، سمینار ها، مباحث مختلفی که داشتیم راجع به ابعاد مختلف فیک صحبت کردم و حتی این اواخر که موضوعی به نام دیپ فیک یا فیک عمیق وارد شد و شما میتونید صدای یک به اصطلاح فردی رو بگیرید با تون صدا و حتی فرکانس های اون، هر آنچه دلتون بخواد روی صورت و تصویر اون بگذارید و لبخونی اون رو طوری هماهنگ کنید که دقیقاً همراستای با همون چیزی باشه که شما میخواید تولید بکنید. پس به این جهت ما باید این رو به مردممون یاد بدیم تو رسانه هامون، به جای این حراسی که صدا و سیما همش داره برخورد میکنه و میگه این بده بده، میدونم بترسید از فضا، با این گفته ها نه تنها تأثیر درستی نمیگذاره بلکه در دراز مدت باعث میشه که اون اعتبار خودمون، رسانه‌ای که فقط جنبه های منفی این رو میگه، زیر سوال بره. توی همین حوزه دوستیابی که شما دارید صحبت میکنید، قطعا بدونیم که هم ابعاد مثبت این قضیه وجود داره هم ابعاد منفی این قضیه. خب طبیعیه که ما خیلی موارد آشنا شدیم که دوستی های از این طریق شکل گرفته، منجر به نمیدونم عمیق شدن این دوستی های شده، منجر به همکاری های مشترک شده، منجر به نمیدونم یه سری رفتارها و شغل های مشترک شده و منجر به حتی ازدواج ها شده و مسائل این چنینی که خب طبیعی ابعاد مثبت میشه. اما ابعاد منفی هم این قضیه داره، همجور که حالا حتما همکاران من اشاره کردن که این حوزه ما باید این دوتا رو کنار هم قرار بدیم. اما مهمتر از هر دوی اینها ابعاد مثبت و منفی، اون شک از نوع دکارتیست که اشاره میکنه. دکارت میگه من به همه چیز شک میکنم الا یه چیز، اونم اینی که نباید شک کنم. یعنی ما باید یاد بدیم به مردممون، به بچه هامون، به جوان هامون که تا الو
بله دور قربان دارم گوش میکنم آقای دکتر.
شما
نه 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 ما از دوره دانشجوییمون سر کلاس شما عادت کردیم همیشه گوش کنیم.
شما لطف دارید.
سلامت باشید.
آره ما عادت باید بدیم به همه، به همه، حتی جنبه های مثبتش رو با شک نگاه کنن ابتدا به ساکن. جنبه های منفیش رو هم اگر با شک نگاه کنید، چون دریچه ای رو برای خودتون باز میکنید که بله هر چیزی میتونه تو این فضا غلط باشه یا درست باشه.
بله.
دوستان حتما امنیتی ما توضیح خواهند داد راجع به این قضیه که بسیاری از این اتفاقاتی که تو فضای مجازی شکل میگیره مال اون اطمینان است یا اون به اصطلاح مرعوب کردن مخاطب است که اتفاق میفته، یا حتی مال تشویقی که خیلی از آگهی ها دارن مروجش میشن و اون رو تبلیغ میکنن. همه اینها با هم دیگه کنار هم دیگه دست به دست هم دیگه میده تا نهایتا یک اتفاقی بیفته، یک کسی گول بزنه، یک کسی گول بخوره و این بستر بسیار به اصطلاح خطرناکی بشه.
بله خیلی متشکرم. آیا
اسم فقط یه جمله بگم؟
بفرمایید.
اگر آموزش شک دادن رو، آموزش شک کردن رو تو همه ابعاد، توی همه بسترها، خانواده ها، رسانه ها، رسانه رادیو تلویزیون، رسانه های مختلف یاد بدیم، این قدم اساسیه که میتونه غالب بشه و چیره بشه بر همه این معضلاتی که شما حالا همش که نبری در اکثر موارد میتونه کمک شد.
خیلی متشکرم آقای دکتر.
شما موفق
باشید. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر سلطانی فر. آقای حمیدی دیدگاه شما رو هم بشنویم در این خصوص.
من مجددا نظرداد میکنم خدمت از دستاری و مهمانان محترم همچنین شنوندگان محترم. واقعیت قضیه همونجور که دکتر فرمودن، من در برداشتم اینه که کمکاری بسیار زیادی در این حوزه صورت گرفته و حالا خلأهایی که در فضای خانواده متاسفانه با توجه به نکاتی که مهمانان محترم فرمودن وجود داره، متاسفانه از طریق این فضای مجازی نوجوانان به دنبال پیدا کردن این خلأ و پر کردن این خلأ در حقیقت هستن تو این فضا. که خب متاسفانه الله با توجه به نکاتی که فرمودم، من همزمان با شروع برنامه تلاش کردم که بتونم در حقیقت هم از طریق برنامه ایران صدا و هم از طریق اینستاگرام دوستان که همکار هستن ببینم. متاسفانه با برنامه ایران صدا دو بار تو این مدت قطع شد، ولی اینستاگرام به خوبی و خیلی شفاف در حقیقت داشت برنامه رو پخش میکرد. من برداشتم اینه با توجه به نکاتی که دوستان فرمودن و حالا اطلاعات فنی که خود من در حوزه آی‌تی دارم، تو حوزه زیرساخت ها متاسفانه خوب کار نکردیم. بهای لازم در این حوزه برای
آخه روساختمون هم خیلی تعریفی نداره، فقط زیرساختمون که نیست که.
حالا در حوزه محتوا هم همینجور، در حوزه این به هر شکل شما زمانی که میخواهید فضای مجازی رو برای هر شکل کیفی آماده کنید، برای سرویسی آماده کنید، حالا همین نرم افزار شاد که الان در شکل با متاسفانه این اتفاقی که برای حالت بیماری کرونا اتفاق افتاده باز شده، اگر قرار بود که این فضا رو بیارن توی اینستاگرام، توی نمیدونم شبکه‌های اجتماعی دیگه که متاسفانه اتفاق افتاده، من برخی از پژوهش‌هایی که می‌زنم می‌خوندم توی واتساپ، توی شبکه‌های غیر داخلی دیگه، متاسفانه آسیب‌های خیلی زیادی رو
نمیخوام بگم همکاران شما، ولی میتونم بگم همسنفان شما آقای مهندس حمیدی تو این حوزه چی کار کردن؟ کدوم پلتفرم قابل اعتمادی رو ما تونستیم توی کشور لانچ بکنیم؟ کدوم نرم افزاری اومده در کشور ران شده که امروز قابل اعتنا بشه بگیم آقا زیر ساختش درسته، سرعتش خوبه، تونسته اعتماد مردم رو جلب بکنه، امنیت لازم رو طبق استانداردهای جهانی برخورداره؟ میتونم بگم هیچ کدوم.
خب من هر زمینه، حالا شاید این سوال رو بعد از من نپرسیده، از دوستانی که در شکل این زمینه کار کردن، نرم افزار شبکه
بله.
اجتماعی ایجاد کردن، به نظر من عنوان متخصص که با برخی از این دوستان مشاوره داریم، داریم کار میکنیم، اون بهای لازمی که شما توی به نوعی آسیب‌های این موضوع پرداخت میشه، متأسفانه در حوزه فنی هزینه نکردن. ما منتظر آسیبش هستیم. بعد میگیم
من حرف شما رو نمیتونم بپذیرم آقای حمیدی. همه دعوا به خاطر اون 50 میلیاردی بود که دوستان خواسته بودن توی این 4 5 تا شرکت، و اگر اون 50 میلیارد رو میدادن قطعا همه میگفتن آقا این هزینه شد، خوب شد، فلان شد، به به و چه چه شد، ولی تهش بازارمون همینی بود که الان هست.
چون اصلا
بحث بازاریابی برای این دوستان محلی از اعراب نداشت، و من برای 80 میلیون نفر جمعیت ایرانی فکر نمی کنم که بتونیم خیلی در واقع بازاریابی بکنیم. آقای دکتر اسماعیل تبار، نکته پایانی حضرت عالی رو بشنویم.
قطعا دیگه این برنامه رو نخواهم اومد. این شکل برنامه اصلا درست نیست. این که ما 3 نفر آدم داشته باشیم توی استودیو به اندازه توی 1 ساعت 10 دقیقه نتونیم زمان بدیم، این چیدمانه اصلا درست نیست. این که ما در مورد یه موضوع 10 دقیقه با هم صحبت نکنیم، این که من بخوام مگه آدمی که 9 ساعت در روز داره تو فضای مجازی کار میکنه قطعا نمیتونه بگه فضای مجازی بده. من اصلا نگفتم فضای مجازی بده. بعد از
کی شما رو متهم کرد؟ نه
عرض میکنم خدمتتون، این که این مال عدم هماهنگی ما تو طرح موضوع هست بین کارشناسایی که به هر 3 نفر اذعان کردن این که ما هماهنگ کنیم. به نظر موضوعی همچه مهمی آقای شریفی میارزه که آدم قبلش هماهنگی داشته باشه، ما یه گپ بزنیم بفهمیم در مورد چه چیزی قرار صحبت بکنیم. مسئله‌ای که انقدر دغدغه خاطر داره، اگه قرار 5 نفر آدم در طول 60 دقیقه بیاد صحبت بکنه، شما که در طی همین هفته اخیر آدم‌های غیر متخصص حوزه‌های کاری رو آوردید بهشون زمان دادید، خیلی هم فرصت عجیبه که تو این موضوع یه نفر آدم
حالا دیگه به نظرم وقتی شما محکوم میکنید ما رو آقای دکتر اسماعیل تبار،
این که در طول 60 دقیقه یه نفر آدم نتونه به اندازه 5 دقیقه حرف بزنه. نمیدونم آقای مظاهری، شما برنامه زیادی اومدید، آنچه که تو این 60 دقیقه گذشت برای شما راضی کننده بود به عنوان معلم دانشگاه؟ خیلی ساده. آقای احمدی شما راضی هستید؟ بابا خیلی این درست نیست. یعنی اینکه یه برنامه پر بشه یا پخش بشه که کافی نیست.
ببینید آقای اسماعیل تبار، ببینید آقای اسماعیل تبار، من تا اونجایی که دوستانم بهم گفتن شما از در ورودی سازمان با دوستان من مشکل داشتین تا رسیدیم اینجایی که نقطه پایانی برنامه است.
اگر چیزی رو آنتن
من از اینکه امروز شما اومدید ازتون متشکرم، سپاسگزارم. و البته که آقای اسماعیل تبار، من به عنوان 20 کسی که 20 سال پشت این میکروفون نشسته داره بحث میکنه، داره صحبت
میکنه، من به اندازه شما 3 صدر
به خرج داده، جاهای عصبانی شده، جاهای در واقع
شما یه چیزی رو الان گفتید به شنونده هاتون، من باید توضیح بدم. برنامه شما مهمانی رو دعوت کرده که شأن ایشون رو رعایت نکرده.
کدوم
این حداقل اتفاقی که الان روی گوینده بنده
این چرا شما رو ما رعایت نکردید؟
بخاطر اینکه باید یک هماهنگی انجام میشد، هماهنگ نشده بود.
شما شماره من رو میگرفتین هماهنگ میکردین.
چرا باید رو آنتن زندگی
شما شماره من رو اگر نیاز به هماهنگی برای چی من بدهم؟ ببینید اگر شما نیاز به هماهنگی بیشتر داشتین میتونستین به همکاران من بگین که آقا من نیاز دارم که در این مورد بیشتر هماهنگ بشه.
هماهنگی دم در صحبت بکنید.
من در واقع ببینید آقای اسماعیل تبار،
چه منطقی داره که شما که درس خوندین رسانه هستید، ببینید چرا باید همچین
ببینید آقای اسماعیل تبار، خیلی ساده است. دو تا باید بشه 4 تا. شما آمدید امروز، بهتون برخورده، ناراحت شدید، من به ذهن خودم به عنوان میزبان شما از شما عذرخواهی میکنم به خاطر ناراحتی.
خب
اما این که شما رفتار اپلیکیشنی رو تبلیغ کردید
من اصلا نمیدونستم اون اپلیکیشن چیه. من اینکه خب شما تو آنتن زدید
قرار نیست که شما بدانید من قرار نیست با شما چیزی رو چک بکنم آقای اسماعیل تبار، قرار نیست به شما جواب بدم و قرار نیست که در مورد این مسئله در واقع من خارج از الگوهای رفتاری استاندارد رسانه رفتار بکنم. شما چیزی رو از من میخواین که من نمیتونم، خارج از استانداردها نمیتونم رفتار بکنم آقای اسماعیل تبار. امیدوارم که حالا امروزی که آمدید و بهتون بد گذشته خاطره بدی براتون نشه، ولی من هم امیدوارم که دیگه میزبان شما در هیچ کدام از برنامه‌هایی که من اجراش رو بر عهده دارم نباشم. آقای احمدی متشکرم، آقای مظاهری ممنونم، ممنونم آقای اسماعیل تبار و سپاس از همه شما شنوندگان محترم. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما همراهان رادیو گفتگو، در خدمتون هستیم از این لحظه در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 همراه شما گرامیان خواهیم بود با ادامه برنامه ها. آنچه شنیدید گفتگوی اجتماعی بود، امیدوار هستیم این برنامه مورد توجهتون واقع شده باشه. سامانه پیام کوتاه 30010 35 تلفن 27 86